الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه پیشگاه با عظمت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صلوات یتی بفرم. عرض ادب به ساعت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کن. عرض کردیم محضر شما که ما که نه در حادثه کربلا یا واقعه کربلا حضور فیزیکی داشتیم و با کسی که بیواسطه اونجا رو دیده باشه مواجه نبودیم، تمام اطلاعات ما، تمام فهم ما، حب ما، بغض ما، شوق ما از روایت از سید الشهدا و کربلا است. اینجا روایت به معنای حدیث نیست، روایت یعنی اون جمع‌بندی از ماجرا. شما کربلا رو یک پیروزی می‌بینی یا یک شکست، حادثه یا فرهنگ، ماجراجویی یا عدالت‌خواهی، حکومت اسلامی تشکیل دادن یا فرار کردن یا هرچه، یا چند تا از اینها. با کدام حسین ابن علی طرفیم و کدام کربلا؟ در همین بین شیعیان و هیئتی‌ها یه عده‌ای روی این جمله لا یوم که یوم الحسین که دو روایته دست میگذارن، یه عده‌ای هم رو اون یکی که روایت نیست البته مفهوم درستی میتونه داشته باشه که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. با چی طرفیم؟ و اگر سید الشهدا علیه السلام خواسته قیام کنه یا حداقل بیعت نکرده، چه نقصی در اسلام دیده؟ نماز نبود، زکات نبود، روزه نبود، حج نبود، جهاد نبود، چی نبود؟ برای اینکه این تحلیل بشه باید بریم ریشه مسئله رو ببینیم، وگرنه مسکن زدیم. اینکه خیال کنیم یه عده‌ای از علمای زمان سید الشهدا یا اکثریتی از علمای زمان سید الشهدا صلوات الله علیه یا بعضی از اصحاب پیغمبر یا بعضی از تابعین یا بعضی از سابقه داران یا بعضی از مجاهدان، بعضی قرا، بعضی حفاظ، بعضی فقها با سید الشهدا مخالفت کردن، ولی ندونیم که عده‌ای از همین سنخ و سلک قبلا با پیغمبر مخالفت کردن، مسئله جا نمیفت. لذا از زمان پیغمبر اکرم بحثو شروع کردیم، از اینجا شروع کردیم که ما یک مسئله‌ای داریم که این ام المسائل تربیت اسلامیه و اون هم کفر نورزیدنه. کفر نورزیدن خودش حداقل یه دهه بحثه، ما فقط اشاره میکنیم، یعنی حقیقتی را که فهمیدیم انکار نکنیم. اون جایی که کسی حقیقتی را نفهمیده امید نجاتش هست. شیعه نیست، سنیه، ولی نمیدونه حقیقت چیه، این امید نجاتش هست. یهودیه، مسیحیه، بت پرسته، اگر حقیقت را نفهمیده امید نجاتش. حالا با دقت کلماتم انتخاب میکنم و هم نمیگم قطعا اهل نجاته، هم نمیگم اهل نجات نیست، میگم امید نجاتش هست، چون هر یکی از اینا یک مسئله است. حضرت حق میدونه که کی استکبار کرده کی نکرده. حتی نسبت به امور پایینتر مثل نعمتها هم مقابلشو میگن کفران، یعنی یه نعمت پدر مادر داره قدر نمیدونه، انکار میکنه، میگه چیکار کردی برا من، این کفرانه. و هر کسی هر میزان کفر داشته باشه قطعا اهل نجات نیست، چون هیچ جای توجیه نداره، چون خودش یقین داره، جهدو بها یقین داشتن و استیقنت ها انفسهم، چون یقین داشت و نمیپذیرفت تا وقتی شیطان بگه خدای کی گفتی سجده کن، نشنیدم، خط رو خط شد، یه حوضچه رو آتیش زده بودن آنتن نداد ما نفهمیدیم، نمیدونم نهنگه اومد سیمش رو جوید آنتن نرسید، نگفتی، فکر کردیم وقت هست، گفتم تا شب وقت هست سجده کنم، فکر کردم واجب کفایی این ملائکه سجده کردن بسه، فکر کردم من استثنائیم. یعنی تا وقتی که راست بگه یه توجیهی داشته باشه ولو غلط، میگه نه این غلط ها دیگه نکن، سجده بکن برو، کاری باهات ندارم. استکبرت ام کنت من العالین. اما اونجایی که میگه شنیدم پیام دریافت شد، ولی درست نمیگی آخه، من بهترم، چرا من سجده کنم او سجده کنه؟ یعنی حق دریافت شد که فهمیدم گفتی سجده کن ولی نمیخوام. هر کسی هر میزانی که کفر به ورزه در عمل، قبلا عرض کردیم ما در این بحث این شبها بنامون بر این نیست که به کسی نسبت کفر بدیم. نسبت کفر دادن در دنیا آدابی دارد که ما وارد اون بحث نمیخوایم بشیم که بگیم کی مسلمانه کی کافره کی مؤمنه، کار به این نداریم. آدابی داره اون برای خودش. گاهی کلام فکر کفره ولی به طرف نسبت کفر نمیشه داد. ما اون بحث رو نمیخوایم اصلا وارد بشیم. یعنی بحث ما الان نتیجه شخصی گرفتنه، نمیخوایم دیگران را بگیم کافر یا غیر کافر. هر کسی هر حقی را فهمید انکار کرد به همون میزان کافر است. توحید را فهمید انکار کرد، نبوت را فهمید، به اینا اصلا رسما کفر گفته میشه. ولایت را فهمید انکار کرد کافره. پایین تر هم هر چیزی را فهمید انکار کرد، این عملا وارد وادی کفر شده و کافر نجات پیدا نمیکنه. خیلی از ما اگر همینو بدونیم، این همه دادگاه خانواده که این همه زن و مرد هیئتی و دیندار و نمازخون پرونده درست میکنن، وکیل میگیرن، پدر جد هم دیگر در میارن، خود اون زن و شوهر میدونن کدوم محقن کدوم مقصر، پرونده درست میکنن، هر دروغی به هم میبندن، این کار جامعه مؤمنان نیست، این کار جامعه کفاره. خود زن و مرد میفهمن کدوم حق داره کدوم نداره. بعد وکیل میگیری که چی نسبت میدی؟ چرا دروغ میبندی؟ گناه کردن اینطوری نیست. یکی شهوت بهش غلبه میکنه، یکی خشم بهش غلبه میکنه، یکی پاش سر میخوره، من می غلط کردم خدای ببخشید، آقا نمیخواستم چه غلطی بکنم، منو دعا کنید منم آدم شم، من نمیخواستم استکبار ببرزم، پر روازی نمیخواستم برای خدا در بیارم، شهوت بود، هوس بود، نمیدونم غضب بود، چی بود، حالا پام سر خورد، غلط کردم. یعنی هر وقت یادش میفته منفعل میشه، ناراحت میشه، لذت نمیبره، میگه میتونم این کارو بکنم. حالا میبینی گفت فبما اغویتنی، منو سر کار، این همه من نماز خوندم حالا به من میگی سجده کن، تمام اینا رو گمراه میکنم. یعنی وایساد و سر پر رو بازی. خیلی از ماهایی که پرونده میبریم دادگاه تو مسائل مالی، مسائل خانوادگی به ویژه، میدونه حق با کیه، بعد نسبت به قاتل از زهرا دشمنه. آقا چرا وارد وادی کفر میشی؟ هر مسلمان، هر شیعه امیرالمومنین در حکم فرزندان اهل بیت داره، حرمتش اعظم از بیت خداست. بعد وکیل میگیری دروغ میبندی، میدونی نیست و میری براش پاپوش درست میکنه. ممکنه ماها اهل پاپوش درست کردن نباشیم، ولی تو کمتر خانه ای هست که دادگاه خانواده نداشته باشه. این خیلی خطرناک از نظر تربیتی. آقا نمیتونید با هم زندگی کنید؟ امتعکن و اسرحکن صراحا جمیلا، خیلی قشنگ برید از هم جدا بشید اگر امکانش نیست. چرا به هم دروغ میبندید؟ چرا پرونده خودتو سنگین میکنی؟ نمیشه دیگه جبرانش کرد، میره به دروغ تو دادگاه، میگه این نفقه من را نداد. مرده میره تو دادگاه میگه این تمکین نکرد. این کار حقیقت میکنی دیگه نمیتونی نجات پیدا کنی. امام خدا رحمت کنه میفرمود که اگر دل بشکنی کل محال جبران کردنش. با یه کفرانی دل بشکنی میخوای چیکار کنی؟ چی میخوای به دست بیاری؟ این مسیر از ماجرای ابلیس شروع کردیم، عرض کردیم زمان پیغمبر اکرم دو دست مسلمان داریم. تأکیدم میکنم مسلمان، هر دو مسلمان بودن. تو یه گروهشون نامسلمان بود اما توش پر مسلمان هم بود. یه طیف امیرالمومنین و زهرای اطهر و حسنین علیهم السلام و حضرت خدیجه و ام سلمه و میمونه و تا حدی صفیه و همسران پیغمبر. بیا پایین سلمان و ابوذر و مقداد و حذیفه و نمیدونم ابو رافع و اینا، کسایی بودن که میگفتش جونم فدا خواب پیغمبر، همه چیم فدای پیغمبر، همه چیم فدای تار موه پیغمبر، همه چیم فدای جاپای پیغمبر، نه پای پیغمبر. این یه گروه بود، که دیشب در تحلیل عرض کردیم فرق این دو گروه در چیه؟ در محبت، که اتفاقا اونم مسئله امروز ماست. یه نفر از دنیا رفت دیگه، حالا جزئیاتشو نمیگم که بخوام از فامیلامون تعریف کنم. محبوب بود توی فامیلی، تو اون فامیل، خب حالا همه این فامیلا چادری هست غیر چادری هم هست. یه خانم مؤمنه از دنیا رفت، محبوب یه فامیل بود. اگر من تو اون فامیل بمیرم اینطوری نمیشه، چون من به اندازه اون خانم محبوب نیستم تو اون فامیل. تمام دخترای غیر چادری هم تو مراسم تشییع چادری اومده بودن، گفتن چون که این ناراحت میشد ولی دوستش داشته. اگر آدم محبت داشته باشه گناه علنی نمیکنه. من اگه به امام زمان محبت داشته باشم ناموس امام زمان رو نگاه نمی کنم، اونم خودشو حفظ میکنه، او خودشو حفظ میکنه، من چشممو حفظ میکنم. محبت نیست. دیشب سعی کردیم ریشهشو عرض کنم. یه جریان این جریان بود، جریان مقابل سه طیفن، یعنی از بالا تا پایین، ولی اکثریت اون بدنه پایینه. بالا منافقانن، عرض کردیم پیغمبر فرمود رأس الکفر اینجا، پایین ترش فی قلوبه مرضه، یعنی دل بیماره. اینا خیلی محبت ندارن، بلکه بغض دارن به اهل بیت و پیغمبر. پایین تر یه سری مسلمانن، شهادتین گوهن، نماز خونن، پیغمبر را پیغمبر میداند، اما میگه حالا ممکنه یه جا پیغمبر پارتی بازی کنه، یه جا به نفع فامیلاش حرف بزنه، یه پولیو برای بچه‌هاش کنار بذاره. اینا محبتشون کمه. دیشب تو تحلیل عرض کرد این دوتا جریان با هم همش تنازع داشتن زمان پیغمبر، و آخر سر در موضوع حاکمیت بعد از پیغمبر زیر بار اینکه پیغمبر تصمیم بگیره نرفتن، گفتن چون پیغمبر برا فامیلاش تصمیم گرفت. دیگه تو رأس منافقان یه نفر تو قدیر انتحاری زد دیگه، گفت اگر راست میگی که خدا گفته علی مولاست، سنگ بیاد تو سرم بخوره، چون ناغافل شد. حالا داستانش طولانیه. پیغمبر اکرم پولیتیکی زد، نه در مکه قدیر رو اعلام کرد، یعنی ماجرای ولایتون، نه در مدینه، وسط راه اینا ناچار نتونستن برنامه ریزی کنن مجلس رو به هم بزنن، طرف انتحاری زد، لو داد خودش. حالا خوش داستان طولانی. اون بدنه پایین حرفشون همونی بود که عمر به ابن عباس گفت، میدونی چرا اینا این گروه دوم زیر بار خلافت علی نرفتن؟ چون اینا نگاه میکنن میبینن در بین قبائل که با هم رقابت دارن، الان دور خلیج فارس چند تا کشور با هم رقابت دارن، دور خزر چند تا کشور رقابت دارن، همه سر منافع، میدان مشترک گازی و نفتی ایران و قطر، ایران و کجا، تو رقابتیم با هم. بعد یه نفر بشه یه شخص مرزی الطرفین یا مرزی الاطراف، بعد اهل فرض کنید قطر باشه، بعد هر بار تشخیص بده حق با قطره، شما میگی ببین همین لبخندی که اونا به پیغمبر همینجوری نگاه داشتن. البته شما اون آدمه رو نمیشناختید، به عنوان معصوم که هم معرفیش نکردن. میگفتن که بین بنی مخزوم، ته بنی مخزوم کی بوده؟ مثلا خالد ابن ولید. ته بنی زهره کی بوده؟ سعد ابن ابی وقاص. بنی امیه، بنی هاشم، بنی تیم و عدی هم که اصلا حساب نمی شدن، که حالا اون دو نفر. یو پیغمبر از بنی هاشم که طلوع کرد تو رقابت قبیله‌ای شد 100,000 هیچ، بقیه قبایل دادن گاراش. بعد گفتن حالا خلافت هم از بنی هاشم باشه که تا قیام قیامت رقابت نمیشه کرد، لذا ما زیر بار نمیریم. این یه منطق بود. عمر به ابن عباس گفت قریش، منظور از قریش یک حزب درون قریشه، مثل اینکه مثلا ما اسم تیم فوتبالمون رو بذاریم تیم تهران، مونیخ 1800 و فلان، اسم شهر رو بذاره، اون که شهر نیست، یه تیمه، گاهی حزبه. مثلا اصلاح طلب، هر کسی طلب اصلاح کنه که فقط اون حزب نیست، اصولگرا، هر کسی که طرفدار مبانی اصولی انقلاب و دین باشه که فقط اون حزب محدود نیست، که اکثر مردم نه با این نه با اون، اون یه اسمه، مثل آینده سازان، ما آینده سازان، ما آینده خراب کنیم. نه دیگه، اسمه این قریش دوم حزبه. داره امیرالمومنین بارها اللهم انی استعدی که علا قریش، که قریش خود حضرت بنی هاشم از قریشن، اجداد پیغمبر از قریشن، نگو خدای من دشمنی میکنم با خودم، که قریش یه حزبه. عمرم به ابن عباس گفت قریش نمیخواست که خلافت و نبوت در یه قبیله باشه. اگه منظور قبیله قریش بود که امیرالمومنین از قریش بود، به نفع قریشیان بود، چرا نباید قبول کنه؟ پس قریش اینجا یه حزبه، اصلش بنی امیه. این این ماجرا در حکمیت رخ داد. خدا اینو بخوام من توضیح بدم دو جلسه بعد حرف بزنم، الان فقط اشاره میکنم جایی توضیح دادم. وقتی ماجرای حکمیت پیش اومد، اونا امراس معرفی کردن که از بنی امیه است، یعنی قرشیه. این طرف ابن عباس و امیرالمومنین معرفی کرد. یمنیای کوفه که اکثر سپاه حضرت بودن گفتن والله لا يحكم فينا المذریان، دو تا قریشی که نمیشه، ما چی کاریم؟ قاقیم ما این وسط، سربازای طرف علی ما ایم. دقت کردین؟ این نگاه حزبی بود. کجا نگاه حزبیه؟ اونجایی که شما علی ابن ابی طالب را در اسمتش بحث داری که حکمیت رخ میده. در حکمیت شما که علی حق السلام الله علیه یا معاویه میخوای بری بررسی کنی، پس قبول نداری که حقه. این همین واقع برای پیغمبرم افتاده که پیغمبر بوده، میدونستن پیغمبره، ولی حالا معصومه یا نه؟ ما کان لنبی ان یقول نستجیروه، گفتن بابا این به نفع فامیلاش همش فریبکاری نعوذ بالله میکنه. بعضی از اونا، یکی از همسرای پیغمبر گفت تو عادل نیستی، گفت انک تزعم انک رسول الله، خیال میکنی پیغمبری؟ وقتی دعواش میشد با پیغمبر که دعواش میشد میگفت لا و رب ابراهیم، به خدای ابراهیم نه. وقتی رفیق میشدن میگفت لا و رب محمد. یعنی انگار اومده زن من شده، که وقتی عصبانی هم و خوشحالم ممکنه خواهران پرم کنن، نمیدونم همسایه چی بگه، کاشونی ها چی کار کنن، اون هیئت چی کار کنه، پرم کنن، عوارض بیرونی منو مدیریت کنن، برام تصمیم سازی کنن. پیغمبر اینطوری میدیدن، پیغمبر میدیدن، ولی حالا پیغمبر معصوم نه، مسلمون بودن. برای همینم زود گول میخوردن. اصلا کلن آدمی که زود شایعه را قبول میکنه، یکی این که محبتش عمیق نیست، علت این که محبتش عمیق نیست طرف رو انقدر درشت نمیبینه. خیلی قبول داشته باشه محبتش عمیق میشه. دو این که مقام عصمت قائل نبودن. چرا همه شایعات معاویه علیه امام حسن رو مردم کوفه باور میکردن؟ ما رمزونه پیارسال تو همین ایت عرض کردیم، گفتیم تو بند جیببرها اگر شما بری، قاعده اینه که همه جیببرن، بای دیفالت اینه، و اگه مثلا یه نفر جیببری نکنه پیغمبر محسوب میشه. دیگه اصلا تو ذهنشون نیست که اینو مثلا حداقل 15 بار جیببری کرده، دو تا تجاوز به عنف، سه تا سالاد، یه قتل، اینجوری مثلا هر یک پرونده پرو پیمون. بعد یه نفر بیاد اونجا نماز بخونه چی میگن؟ میگن این پدر سوخته میخواد عفو بگیره. حالا بگو آقا این قربتن الله، میگه برو آقا باش التماس دا. اینا چون خودشونو میدیدن که همه جور فسق و فجور داشتن، این طبقه پایین اصلا نمیتونستن اون مقام پیغمبر رو باور کنن، لذا هی شک میکردن. تو کوفه هم همینطور زمان امام حسن، چون بعد از سقیفه نگاه مردم رو به حاکمیت، به پیغمبر، به امیرالمومنین، به اهل بیت آسیب جدی زدن که حالا بحث زیاد شده، شاید ما اشاره کردیم. تا معاویه میگفتش که قرار من 10 میلیون بدم، 10 میلیون سکه بدم حسن ابن علی حکومت رو ازش بخرم، تو بند جیببرها شایعه رشوه جا میفته، چون خیلی طبیعیه، مثلا کار هر روزه. اینو به هم میریختن، میگفتن خب ما هم بریم بفروشیم خودمونو، نکنه بره ما بریم بجنگیم همدیگه رو بکشیم کینه پیدا بشه بعدن بره حکومت رو بفروشه ما بمونیم و جنایت و تو محل همدیگه رو زدیم تکه پاره کردیم و او 10 میلیون درهم میفروشه خودشو من 10,000 درهم میفروشم چون جرم زیاد بود چون حب نبود چون معرفت نبود شایعات راحت جا میافتن راحت جا میافتن چون راحت دروغ میگفتن و فکر نمی کردن کسی پیدا باشه دروغ نگه شایعه این که فلانی دروغ گفت راحت جا میافتن چون بیشتر اوقات هم درست بود دیگه به هر کی دروغ زیاد میگفتن اکثریت دروغگو بودن خیلی غیر طبیعی بود کسی دروغ نگه غیر طبیعی بود کسی معصوم باشه یا استثناء بود خیلی کار برای همین پیچیده بود بنابراین ابایی نداشتن که نظر خودشون رو ترجیح بدن بعد اون روایت رو خوندیم که پیغمبر گفت فلانی رو برید بکشید او نماز میخونه مثل که یه بار دیگه بررسی کنید یه ستاره فلان مربع بگی حضرت جبرائیل ببین آقا بکشیم یا نکشیم اشتباه شاید کردی برای همین جا میافتاد که یه وقتی ستاره فلان مربع حسچه چیچی رو زدن آتیش زدن خط و خط شده شیطون اومده گفته که به بت سجده کن و آیه نازل کرده و پیغمبرم متوجه نشده راحت این چرندیات رو باور میکردن چون اتفاقا به فضای ذهنیشون نزدیکتر بود آلودگی بیشتر دیده بودن راحت تر اینو باور کردنی تر بود برای همین اشکال میگرفتن غلط میگرفتن از پیغمبر آیه میگفت این فتحه میگفت این چه آبروزی کجاش فتحه گولش میزنن حالا نگاه کن مقدمه رو گفتم که چند تا مطلب بگم اون تو امشب به جهاتی زود میخوان جلسه رو تموم کنن منم انشالله به جای 130 دقیقه 70 80 دقیقه بیشتر حرف نمیزنم نگاه کن آقا این مال این سنن ابن ماجه است اهل قزوینه زهری میگه سالم غلام ابن عمر به من گفت ان رسول الله قال لا تمنعوا اماء الله ان يصلي ان يصلين في المسجد چرا ما نمیشید کنیزا برن مسجد نماز بخونن یه نگاه قبیله گرایانه داشته حالا یه کسایی هم گفتن اینجا منظور زنانن اماء الله برچین چه تعصبی خودی داری نمیذاری زنا برن مسجد عبدالله ابن عمر میگه میگه تا اینو گفت پسرش گفت انا لنمنعهن ولی ما اجازه نمیدیم بابای میگه پیغمبر فرمود چی کار دارید نمیذارید زنا برن مسجد پسر عمر میگه نوش میگه ما نمیذاریم میگه پیغمبر گفت ما نمیذاریم اصلا نگاه این تفکر روح قدیر رو قبول نداره چون روح قدیر یعنی النبی اولا بالمؤمنین انفسهم در همه چیز پیغمبر مقدم است خیلی لفظ دقیقی پیغمبر انتخاب کرده در اون بیان نفرمود حاکم است نفرمود وسی نفرمود خلیفه نفرمود رئیس نفرمود عالم فرمود مولا این در همه چیز اولا همه چیزه خدا امامو رحمت کنیم فرمود این علی همه چیز است هم خلیفه است و هم وسیع است و هم امام است و هم رئیس است و هم عالم است و هم با تقوا است و هم سپه سالاره و هم پرچم داره و همه این علی همه چیز است بهتر از این متوی خلیفه است همه چیزه این نمیخواد بپذیره خود پیغمبرم قبول نداره همه چیزه چه برسه امیرالمومنین این کیو ببینید اصلا این یه تفکره بعدن این تفکر تمام اسلام رو به دست گرفت سعی کن عادی سازی کنه بگه این اسلامه و علت این که با امیرالمومنین دعوا شد این بود که امیرالمومنین پافشاری میکرد که پیامبر همه چیز است مقدم در همه چیز است و چون صف وایساده بود دفاع میکرد با امیرالمومنین دعوا میکرد با امیرالمومنین دعوایی نداشتن اینا کینه اول آخر با پیغمبر بود امیرالمومنین به تبع این که ممثل رسول الله بود همه جا حفاظت از پیغمبر میکرد باش دشمنی کردن و اینا موضوع امیرالمومنین نبود اصلا موضوع پیغمبر بود منتها با پیغمبر علنی نمیشد انکار نبوتش کرد دیگه میشد خروج از اسلام ولی میشد علی را زد، توهین کرد، دشنام داد. اینجا رو ببینید، عبادت ابن صامت از اصحاب پیغمبر انصاری نقیبه، از اون 12 نفر نقیبه اصحاب پیغمبر، قضا معاویه ارض روم، شامو که رفتن یه جایشو فتح کردن به رهبری معاویه زمان عمر، این عبادت ابن صامت هم بود تو لشکر. فنظر الى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير و كسر الفضه بالدراهم. ربا میکردن. ربا یعنی چی؟ ربا واضح ترین، تابلو ترین، لخم ترین مدل ربا که هیچ شبهه‌ای در حرمتش نیست، اینه که من بگم آقا 100 گرم طلا میدم 120 گرم میگیرم. این دیگه تابلو ترین نوع ربای حرامه دیگه، هر کسی ربا بدونه چیه اینو میفهمه. نقره بده نقره بگیره بیشتر، یا طلا بده طلا بگیره بیشتر. وقتی که معاویه رفته بود در شام، عبادت ابن صامت هم که باهاش همراه بود از اصحاب پیغمبر بود، دید تو بازار شام ربای طلا به طلا، نقره به نقره، نه قرارداد بانکی که ظاهرش درسته، حالا ایشالا درست عمل کنن یا نکنن کار ندارن، تابلو بی هیچ ظاهر سازی مازه خیلی صادقانه ربا میخورد. گفت یا ایها الناس انکم تاکلون الربا. بابا شما تازه مسلمان خبر ندارید، قرآن که ما بودیم زمان پیغمبر، این ربای حرامه، 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 این جنگ با خداست. فاذنوا بحرب من الله. سمعت رسول الله، خوب دقت کنید، سمعت رسول الله یقول لا تبتاع الذهب بالذهب. طلا رو با طلا نخرید بفروشید. حالا یه وقتی الان شما مثلا فرض کنید یه انگشتری یا که نقره هست، مثلا دادن یه آقای انگشتر سازی، رکاب سازی، کار هنری روش کرده، غیر از وزن خامش یه پولی حق این، آره قد مثلا تراشیدن سنگ نمیدونم درست کرده، اینو نمیگه پیغمبرا، جایی که نقره به نقره، یعنی اون ارزش افزوده کار رکاب ساز و نگین خاتم کار و مخراج کار رو نمیگه. میگه پیغمبر فرمود ان لا تبتاع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. فقط میتونی جابجا کنی، 2 دینار بدی 2 دینار بگیری، 5 گرم بدی 5 گرم بگیری. لا زیادت بینهما، نه بیشتر. یا نظیرشو بگیری در صورتی که کار خاصی روش نشده، مثلا 100 گرم نقره بدی، این 100 گرم نقره رو برات بریزن توی قوطی حالت شمش بهت بده، بگه تو مفتول دادی من شمش میدم. این همونه دیگه، این ارزش افزوده که نداره که، رکاب که نی. گفت از پیغمبر شنیدم این رباس، از پیغمبر شنیدم، بعدم بودم، آنه مثل من و شما تو کتاب خوندی، گفت من بودم پیغمبر، فرمود نکنید. فقال له معاویه یا ابا الولید، معاویه بهش گفت ای عبادت ابن صامت، لا ار الربا فی هذا، زیادتر بدن بگیرن اشکالی نداره. اون میگه پیغمبر گفت این کارو نکنید، این گفت اشکالی نداره. عبادت ابن صامت گفت احدثو که عن رسول الله و تحدثنی عن رأیک. من میگم پیغمبر گفت، تو میگی خودم، لئن اخرجن الله لا اساکن که به ارزن لک علی فیها امره، جایی که تو حاکم باشی من دیگه وا نمیستم. رفت و شکایت کرد و عمر برش کرد اون شامو، ولی این مسیر هی تکرار شد، هی غر کرد هی برش کرد، هی غر کرد، ولی معاویه کوتاه نیومد، اینو هی برمیگردوندن ولی معاویه کوتاه نیومد. کلام پیغمبر کجاست؟ باقیش انشاءالله فردا. یا عالمه سواد آورده بودم اینجا، باقیش انشاءالله فردا. اینا رو که من عرض میکنم 2 جهت داره، یکی برای تحلیل باید بدونیم نقطه افتراق کجاست، مبانی چیه، 2 ما وسط زندگی چجوری عمل میکنیم، شب عروسی چجوری هستیم، تو معامله چجوری هستیم؟ یه خونه میخریم میفروشیم، اونجا به قول پیغمبر عمل میکنیم یا نه؟ در همسرداری، در بچه داری، در رفتارهامون، تو پست گرفتنهامون، در مسئولیت گرفتنهامون، در امانت مسئولیتهامون، انواعش. قرار ما نمیخوام این در واقع الان بگیم معاویه رو چوب کنیم، گرچه باید معاویه رو شما بشناسید، اما موضوع ما این نیست که معاویه رو فقط بشناسید. این یه منطقه، معاویه انجام بده بده، منم انجام بدم بده. منم ورشکست بشم با دلار 4200 50000 میلیارد تومان پول در بیارم، همون یه معاویه هم. همونه. حالا 50000 میلیارد هر کسی ارزه نداره. همین تو زندگی عادیمون، شیوه زندگیمون، همسایه داریمون، چقدر نسبت به سبک زندگی پیغمبر، دستور پیغمبر حساسم؟ چون هر کاری دلم خواست میکنم، هر کاری دلم خواست، هر جاشو دلم خواست برمیدارم، هر جا هم خواستم رها میکنم. میگه اینجاهاش دیندگوریزی میاره، من اینجاهاش رو قبول، من بهشتشو خیلی موافقم. اون آیاتش که راجع به عذابه، به نظر من دیندگوریزی میاره. همون منطقه، یک منطقه، از روز اولم یه منطق بوده، یا اخذ یا انتخاب. کی انتخاب میکنه؟ اون کسی که پیغمبر براش محبوب نیست، پیغمبر براش مطلق نیست. وگرنه شما انتخاب نمیکنید دیگه. بهترین انتخاب انتخاب اوه، بهترین کلام کلام اوه، بهترین مسیر مسیر او، بهترین سبک سبک او. خب یه جمله بگم که جگرتون خنک چه روزه بخونم، ادامه بحث دیشب. قبلا هم گفتم، شاید اینجا هم گفتم، ولی این از اون چیزاییست که هزار بارم بشنویم. اونی که محبت داره اصلا هی سعی میکنه خودش رو پیغمبر تنظیم کنه، پاشو بذاره جاش، چون اونو بهترین میبینه، چون اونو دوست داره. آدمی که دوست داره شبیهش میشه، تیپ لباسش شبیه اون میکنه. میگه این فوتبالیستر که من دوست دارم کفشش مال فلان برنده، میره قرض میکنه که اون کفش رو بخره. حالا به این یعنی نمیخوام ترویج کنم، میخوام بگم قاعده حب اینه، یکی آدم دوست داشته باشه شبیهش میشه، دوست داره شبیهش بشه. طلبه ها زمان مرحوم آقای قاضی، ایشون به خاطر رکوع و سجده زیاد سخت راه میرفته، یه خورده یه کمکی پاشو میکشیده، طلبه های جوونش هم از جلسه میادن بیرون ناخودآگاه راه میرفتن پاشونو میکشید. ما الان داریم تو تهران یه استاد اخلاقی که حلقه یکش همه سو حرف میزنه، ولی او 70 سالشه، مریض احوال، اینا جوونه. گاهی ملتفت نیست که خوب و بد همه رو تقلید میکنه. حالا اون این آدمایی که من مثال میزنم که معصوم، پیغمبر که نیستن که. کسی پیغمبر رو دوست داشته باشه تو همه چیز انتخابش میکنه. هر آدم هر کیو دوست داشته باشه. زمان امیرالمومنین در حکومتش براش فالوده آوردن. مثلا فرض کن سیبی رو خرد کردن و یه ذره عسل و یه ذره گلاب. حالا یه همچین چیزی، البته نگفتن مواد تشکیل دهندش، به علت زیغ وقت نگفتن چی بود. گفتن فالوده آوردن، فالوده رو گذاشتن جلوی امیرالمومنین، او کرد فهمید عجب بوی خوبی داره، بعد داد. گفتن آقا حرامه؟ فهمید نه حرام نیست. گفتن بس چرا میل نکردی؟ فهمید آقا پیغمبر نخورده. من نعمتی رو که پیغمبر در این دنیا استفاده نکرده نمیخوام تو این دنیا بخورم. حرام نیست چون نوش جونتون، ولی پیغمبر میل نکرده. این فالوده، این نعمت لیاقت نداشته به لبهای مبارک پیغمبر بخوره، دوست ندارم من بخور. حب شدید امیرالمومنین را امیرالمومنین کرده و اتفاقا عدم حب دیگران را جدا کرده. همه کربلا همین شکلیه. آبس و شوذب که رفیقن، هر دو هم شجاعن و پهلوانن و فقیهن و قارین، آبس شوذب و کشید کنار، گفت من میدونی که میمیرم برای تو. اصلا خونه یکی بودن با هم. دلم میخواد قبل از این که من برم میدان، شوذب تو بری داغ تو رو ببینم. میخوام وقتی رفتم میدان هیچ چیزی تو دلم نباشه جز حسین، خودم رو فداش بکنم. مسلم ابن مسجد افتاد زمین، حبیب دوید بالا سرش. 60 سال رفیق بودن، دیگه حرف نمیتونست بزنه، با انگوش اشاره کرد قبل از او باید بمیری، یا نباشه شما زنده باشید و حمله کن. کربلا رو حب شدید ساخته انقدر شکوهمنده، صد ها مثال میشه برای زد، وقت نیست، یکیش هم روزه امشبه. امام حسن پهلوان بوده، سیف الله، لسان الله. از یه سالگی خونه امام حسین زندگی کرده. به امام حسین میگیم کنت ربیع الایتام، بهار یتیمان بودی. اونم یتیمای کی؟ یتیمای امامش. من و شما محبتی نچشیدیم از اهل بیت، لپه محبت داریم، خیلی میکنیم محبت داریم. همه عالم آماده میشن برای عاشورا و اربعین. سید الشهدا هر شب جمعه وقتی مدینه بود میرفت سر قبر امام حسن، امامش بود. ما کلم الحسین بین یدی الحسن قط، هرگز ندیدن محضر امام حسن ابتدا به کلام کنه اعظامن له، از بس عظمت امام حسن رو دوست داشت. در محضر امام حسن شیعه امام حسنه، نه برادر امام حسن فقط. اگر ما یتیم امام تو خونمون بود چه می کردیم؟ ما تشیع و حب ما کجا؟ تشیع و به سید الشهدا کجا؟ این عشق انقدر عمیق بود. ببین آقا، وقتی یه نفر رو خدا مبتلا میکنه هرچه بگذره آزمایش ها سخت‌تر میشه. برای حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، که حضرت ابراهیم از اون پیغمبرهاییه که به ما گفتن خالی هم بگید علیه السلام، خدا اول گفت بنزینش تو آتیش چی میشه، بوته رو بشکن، خورشید پرستا، ماه پرستا، نمیدونم ببرش بذارش توی واد غیل زیزر، تهش این بود که حالا وقت قربانی کردنش. آخرین چیزی که سید الشهدا تو راه خدا داد قبل از شهادت عبدالله بوده، بعد از شیرخوار آخریشه، آخرین امتحان سید الشهدا است. از همین معلومه که چقدر رابطه اینا عجیب بوده، شاید از رابطه پدر پسری هم اشد. دو طرف هم هست. آقای ما تنها شده بود، وقتی شیرخوار شهید شد برگشت ودا کرد. اون زینب جان میدونی که این عبدالله غیوره، دست اینو رها نکن، این نمیتونه تحمل کنه. خدا نیاره توی خونه خاطره بدی باشه. بچه های امام حسن این خاطره تو ذهنشون هست. یه روزی نتونستیم از مادرمون دفاع کنیم. زینب جان عبدالله رو صفر بگیر، هر جا هستی عبدالله هم باش، دیگه کار خیلی سخته. من الان نمیخوام، نمیتونم، ارزشو ندارم، باید بمیرم اگر بخوام بازش کنم. الان شما اینجا نشستید من براتون روزه بخونم، به شما بگن جلو مسجد دارن پدرتو 10 نفر با چوب میزنن، نمیتونی اینجا بشینی. ودا که کرد فرمود برید تو خیمه ها، میدونستن که آقا میخواد بره چه اتفاقی براش بیفته. اینا از شدت ولایت نداری رفتن تو خیمه ها، جز زینب کبرا که گای میومد بیرون و میرفت و مدیریت میکرد. دیگه قمر بنی هاشم شهید شده بود، حافظ الخیام هم خود زینب بود، هر جا میرفت عبدالله رو میبرد و میآورد، ازش احساس خطر میکرد. آقای دو عالم رفت وسط میدان. من این جاها رو بذارید زود رد کنم، روزه خیلی جای سختیه. رفت وسط میدان، یا صاحب از زمان، یه آدم 50 و چند ساله داغ دیده تشنه از صبح رفته وسط میدان، کشته برداشته آورده، رفته جنگیده برگشته، گریه کرده، داغ دیده، رفته اومده، جگر تفتیده، لب تشنه، چقدر آدم میتونه مگه بجنگه؟ چند ساعت مگر آدم میتونه این لباس رزم و تن کنه شمشیر بگردونه؟ وقتی هم تنها شد آخرین نفر که بود، تمام اونهایی که سنگ میزدن و تیر میزدن بی هدف هم 5000 نفر به یه نقطه تیر بندازن اصابت میکنه. لذا باید سواری که مقابله دائم مارپیچ حرکت کنه، یک لحظه نباید وایسه، وایسه اصابت میکنه. خب این آقا هی تلاش، هی تلاش، هی جهاد، هی جهاد، فوقف یستریح و ساعتن، یه لحظه خواست نفس بگیره، یه لحظه. فعطاه حجرون، یه سنگ اصابت کرد. سنگو به مرکب میزدن از جا بلند نمیشد. سنگو به نمیچرخه دلم چی بگم. چرا امام حسین سلام الله علیه اینجا سنگ اصابت کرد؟ اعلام ایمان کرد، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. در احد یه سنگ به پیغمبر زدن از جا دیگه بلند نشد تا آخر جنگ. سنگ ریزه که نمی زدن، پیشانی شکست، خون جاری شد. یه لحظه مکس کرده بود، مکسش قدری طولانی شد، تیر به سینه مبارک نشست. اتفاقی که افتاد این بود که دیگه توان نشستن روی اسب از دست داد. تلاش کرد که نیفته. اول من نمیتونم اینجا رو باز کنم بپرورونم، اصلا دلم نمیاد اینجا رو حرف بزنم. یه قدری مقاومت کرد ولی فسقط الحسین. ان فرسهی علا خده الایمن، با صورت افتاد، صورت خاکالود شد. یکی دو بار خواست بنشینه، از شدت خونریزی برگشت، به سختی خودش رو نشون، نیزه و شمشیر رو تو خاک کرد به حالت نشسته باشه. دوره کردن، نزدیک شدن، نزدیک شدن. یه چیزای اتفاق افتاد که توان ندارم بگم. چه چیزایی گفتن، ضرباتی زدن. کار به یه جای رسید که از فاصله خیلی کم کعب ابن ابجر حرامزاده یا یکی دیگه که اختلاف کردن، شمشیر به فاصله یه متر اینا شمشیر رو بلند کرد که ضربه رو بزنه. زینب دست رو سرش کرد. دست عبدالله آزاد شد، دستش رو کشید. والله لا افارق عمی، من نمیذارم ماجرای کوچه بنی هاشم دوباره تکرار بشه. دوید. شمشیر ندارم ولی سپر که دارم. شمشیر هنوز فرود نیومده بود، فتقاه و یده، دستشو حائل کرد. یادتونه میگفتم که دست و صورتشون رو حفاظ میکردن، جونشون رو حفظ کنن. هیچ کدوم اونا قد این که عاشق نبودن. دستشو حائل کرد، شمشیر که اومد، فعتنها به جله، دست آویزان شد. صدای شکستن استخوان که بلند شد، این آقازاده 11 ساله صدا زد، فنادل غلام یا امه.